والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث درباره بررسی روایاتی بود که مضمون این روایات این بود که اگر حج به کسی عرضه شد و از او برای رفتن به حج با اموال دیگران دعوت شد، هو یکون مستطیعا، هو ممن یستطیع للحج. و عرض کردیم روایاتی که در این خصوص وجود دارد، ابتدا صحیحه محمد ابن مسلم هست و بعد از صحیحه محمد ابن مسلم حسنه حلبی، صحیحه ابو بصیر و روایت دیگری هست که از ابو بصیر نقل شده است. در خصوص تمامیت و عدم تمامیت دلالت این روایات بر تحقق استطاعت با مال بذلی، ابتدا راجع به صحیحه محمد بن مسلم سخن گفتیم و اشکالی که محقق حکیم رضوان الله تعالی علیه در مستمسک به استدلال به صحیحه محمد بن مسلم طبق نسخه‌ای که در تهذیب و استبصار هست مطرح شد و اون اشکال پاسخ داده شد. پاسخهایی هم که آقای خویی رضوان الله تعالی علیه و پاسخ دیگری که در همون مجال قابل طرح بود مطرح شد و ضعف اون پاسخها هم روشن شد. اما نتیجه بحث این شد که استدلال به صحیحه محمد ابن مسلم برای اثبات تحقق استطاعت لازم برای وجوب حج به مجرد بذل المال هم طبق نسخه‌ای که در تهذیب و استبصار است و ذیل ولو علا حمار اجدع ابتر را برخوردار است و هم طبق نسخه‌ای که در توحید صدوق است و ذیل ولو علا حمار اجدع ابتر را ندارد، بر هر دو نسخه استدلال تام می باشد. بحث درباره اون صحیح تمام شد. و اما حسنه حلبی، در حسنه حلبی آمده بود که از امام راجع به آیه شریفه ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه السبیلا سؤال شد که ما السبیل. امام فرمودن ان یکون له ما یحج به. حلبی میگوید عرض کردم من عرض علیه ما یحج به فاستحیا من ذالک اهو ممن یستطیع الیه السبیلا. امام فرمودن نعم ما شأنه یستحیی. ولو يحج على حمار ابترى فإن كان يطيق أن يمشي بعدا ويركب بعدا فليحج. این روایت از نظر سند همون طوری که عرض کردیم حسنه است و اعتبار سندی اون مفروغ عنه می باشد، اما از حیث دلالت تمام مطالبی که در خصوص صحیحه محمد ابن مسلم مطرح بود درباره این حسن هم مطرح است، یعنی سید حکیم در مستمسک استدلال به این صحیحه را به دلیل زیلی که مشتمل بر آن است مورد اشکال قرار می دهد و می گوید اگر بخواهیم به این صحیحه با زیلی که دارد و می فرماید ولو علا حمارن ابتر عمل بکنیم، مستلزم این است که ملتزم شویم به این که به مجرد بذل مال ولو با مرکبی که خلاف شأن مکلف هست و موجب اذلال و تحقیر او میگردد حج بر او واجب شود و مستطیع شود. و هذا مما لا یلتزم به احد من الفقها. لذا باید روایت را کنار بگذار. پاسخ از این اشکال همون پاسخی است که در زیل صحیحه محمد ابن مسلم دادیم، لذا بحث را تکرار نمی کنیم. هم اشکال آقای حکیم همون اشکال است، هم پاسخی که از اون اشکال دادیم پاسخ از اشکال به این روایت است، و لذا به نظر استدلال به حسنه حلبی مثل استدلال به صحیحه محمد ابن مسلم بلا اشکال می باشد. و اما صحیحه ابو بصیر که در این صحیحه ابو بصیر اینطور آمده بود که قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول من عرض علیه الحج ولو على حمار اجدأ مقتوع الذنب فأبا فهو مستطيع للحج. در خصوص این صحیح هم همون اشکال سید حکیم بر صحیحه محمد ابن مسلم طبق نسخه تحذیب و استفسار وارد می شود لکن پاسخی که در اونجا از صحیحه محمد ابن مسلم و حسنه حلبی داده شد اینجا قابل طرح نیست، چون در این صحیحه ابو بصیر جمله لما یستحییه یا ما شأنه ان یستحیی بین صدر و ذیل فاصله نشده است. لما یستحییه یا ما شأنه ان یستحیی بین صدر و ذیل روایت، یعنی بین ممن هو ممن یستطیع و بین بلو علا امارن اجده فاصله نشده است. تا این فاصله و خلل را قرینه قرار بدهیم برای تفکیک دلالتی صدر از ذیل، علاوه بر این که این صحیحه ابو بصیر توسط برقی در کتاب المحاسن با همین سند به عنوان سؤال و جوابی مطرح شده است که در سؤال این جمله را راوی مطرح می کند که رجل کان له مال فذهب، ثم عرض عليه الحج فاستحيا. در چی؟ سؤال این، ببینید روایت صحیحه ابو بصیر رو شیخ صدوق نقل میکنه در من لاحظه، شیخ صدوق نقل میکنه اما سوال و جوابی نبود، میگه سمعت ابا عبدالله من عرض علیه الحج ولو علا اماره، اما در روایت برقی در المحاسن اینطور میاد که ابو بصیر از امام سوال میکند راجع به رجل کان له مال فذهب، مالی داشته پولدار بوده متمول بوده فذهب، ثم عرض علیه الحج فاستحیا و ما فقال من عرض علیه الحج فاستحیا ولو على حمار اجدا. اینطور داره و جمله رجل کان له مال فذهب ظهور در این دارد که سؤال مربوط به مرد متمولی است که زمانی اموالی داشته و حج بر او مستقر شده و نرفته است، بعد به او پیشنهاد احجاج صورت میگیرد که در این صورت این روایت مربوط به کسی می شود که حج بر او مستقر شده است، نه مربوط به کسی که به صورت ابتدایی می خواهد احجاج شود. لذا از بحث ما چی میشود؟ خارج میشود. ببینید این روایت ابو بصیر دو تا مشکل داره. یکی این که اون لما یستحیه دیگه فاصله نشده که اون فاصله و خلل را ما قرینه قرار بدیم بر این که صدر دلالتش دلالت بر حکم لزومی فقهی است، اون زیلش یک حکم اخلاقیه، یعنی همون جوابی که در اونجا دادیم. علاوه بر این که در روایت برقی در المحاسن در سوال یه قرینه وجود داره که معلوم میکنه نظر امام در جواب به کسی است که حج بر اون مستقر شده. خب بله، کسی که حج بر اون مستقر شده لا شک ولا ریب که ولو علی عمار اجده و ابتر و چه کند برود. بحث ما در رابطه با این است که اگر کسی آمد حج بزل، حجی را بزل کرد، مالی را بزل کرد، حتی با حمار اجده ابتری که لایق به شأن نیست، به مجرد البذل استطاعت می آید یا نمی آید، اون اشکال آقای حکیم چی میشه؟ وارد میشه. فعلا هازا استدلال به این صحیحه ابو بصیر بر تحقق استطاعت به مجرد البذل استدلالی ناتمام و مشکل است. و اما روایت ابو بصیر، یعنی روایت دوم ابو بصیر که گفتیم خبر، بله، که مرحوم صدوق در کتاب التوحید نقل کرده بودن، روایتی است که سید حکیم در کنار صحیحه محمد ابن مسلم به نقل صدوق به اون اعتماد کرده. لکن می توانیم در سند این روایت اشکال بکنیم، چون در سند روایت محمد ابن حمران واقع شده است و ظاهراً مقصود محمد ابن حمران ابن اعین است. به این دلیل که راوی از این حمران در این سند ابن ابی نجران می باشد و ابن ابی نجران کسی است که شیخ طوسی می گوید نوشته های محمد ابن حمران ابن اعین را روایت می کند. در همین روایت که صدوق نقل می کرد سند این طور بود که بله عبدالرحمن ابن ابی نجران ان محمد ابن حمران، معلوم میشه این محمد ابن حمران محمد ابن حمرانه، حمران ابن اعین است. چرا؟ چون شیخ می فرماید که ابن ابی نجران از محمد ابن حمران ابن اعین روایت میکنه و از طرفی محمد ابن حمران ابن اعین توثیقی در کتب رجال ندارد. نظر روایت میشه. علاوه بر این که قطع نظر از این مسئله، محمد ابن حمران در این روایت مردد است بین دو نفر، یکی محمد ابن حمران ابن اعین که توثیق ندارد، دوم محمد ابن حمران نهدی که توثیق دارد. نهدی، بله، اولی محمد ابن حمران ابن اعین، دوم محمد ابن حمران نهدی که توثیق دارد. لذا به این روایت در مقام استدلال نمی شود تکیه کرد. فالحاصل این که در بین روایاتی که مضمون روایت محمد ابن مسلم رو دارند می توانیم به خود روایت صحیحه محمد ابن مسلم و حسنه حلبی برای اثبات تحقق استطاعت به مال بذلی استناد کنید. اما صحیحه ابو بصیر و روایت ایشون قابل اعتماد نیست. یکی از حیث دلالت مشکل داره، یکی از حیث سبب. خب تا به الان ما در حقیقت دو روایت از روایاتی را که به خصوص دلالت دارد بر این که استطاعت با مال بذلی محقق می شود نقل کرده اید. یکی صحیحه معاویه ابن عمار که به عنوان روایت اولا مطرح شد، دوم صحیحه محمد ابن مسلم که البته در ذیلش حسن حلبی هم شد چی؟ مدرک. اما روایت سوم صحیحه دیگری از معاویه ابن عمار است. فرقش بله، نکتش در اینه که در صحیحه معاویه ابن عمار خدمت شما عرض بشه که بله خب نه، حالا اون که ممکنه بیه بله نه، اون ممکنه اون حرف رو ما بزنیم که ما یک روایت هم که پیدا کردیم که فایر میکنه برای اینکه به حکم برسیم. اما نکتش اینه که اگر کسی آمد دلالت صحیحه محمد ابن مسلم رو با همون اشکالاتی که آقای حکیم و امثال امت رحم کردن چی رد کرد، خب دستمون خالی نمیشه از صحیحه معاویه ابن عمار. و اگر کسی آمد به صحیحه معاویه ابن عمار ایراد گرفت، دستمون خالی نمیشه از این که ما این صحیحه رو با چی داریم. بله از نظر شخصی برای ما یکی از اینا کفایت میکنم، از نظر تحقیقی هر چه تنوع استدلالمون بالا باشه قوت نظرمون و پایداری نظرمون رو بیشتر چیکار میکنه؟ تثبیت میکنه. بله؟ خب نه دیگه، ما همین کار کردیم تقریبا. خب طایفه‌ای هم هست، چون در صحیحه محمد ابن معاویه ابن عمار حالت فلم یفعل، این فلم افعل یا فلا یفعل دیگه در اینا چی؟ نبود. و چون نبود صحبت ترکش در اینها مطرح نمیشد و در اون چی؟ مطرح میشد. خب در صحیحه معاویه ابن عمار، یعنی دوم معاویه ابن عمار، قال قلت لأبی عبدالله رجل لم یکن له مال، مال ندارد، فحج بهی رجل من اخوانه، یکی از برادران دینیش او رو به حج میبرد که رزقنا الله تعالی، هل یجزی ذالک عنه عن حجت الاسلام، آیا این حجی را که توسط برادر دینی این شخص به حج برده شده است مجزی از حجت الاسلامش هست؟ ام هی ناقصتون، یا نه این حج ناقصه، یعنی جای حجت الاسلام را نمیگیره. قال علیه السلام بل هی حجتون تامه. امام علیه السلام میفرماید این حج حج تام است. حالا قبل از تقریب استدلال عرض بکنم، ببینید بحث های فقه یا اصول فرق نمی کنه. اصلا غرض اساسی از طرح این مباحث و اصلا حضور در این درس و بحث این است که ماها با این قلت و قلتو آشنا بشیم، با شیوه استدلال و استنباط آگاه بشیم، بفهمیم کدوم حرف قویه کدوم حرف ضعیف است. و الا مثلا در همین جلسات قبل ما میتونستیم اشکال سید حکیم رو نهایتا مطرح بکنیم، پاسخشان که دادیم، همه پاسخهای آقای خویی رضوان الله تعالی علیه اون پاسخ دیگه یک مطرح کرد اصلا ترش نه. از نظر نتیجه تفاوت برای ما نمی کرد. اما اون فقیهی فقیه می شود که اول ضعف انظار دیگران را تحلیل کند تا قوت نظر خودش تثبیت بشه. امروز متاسفانه در درس ها و بحث ها عمدتاً دیگه اینطور شده. طلبه ها هم متاسفانه میلشون بیشتر به اون درسی است که شسته و رفته و چند کلمه گفته بشه و مسئله در یک روز و دو روز جمع جور بشه و دیگه جزوه و تشکیلات، حالا جزوه باز اگر علمی و تحقیقی نباشه اشکال نداره این داده بشه و خدمت شما عرض بشه، این بشه و بره دنبال کارش، یعنی همچنین شسته و رفته و جمع جور. اما اگر در همون بحث اشکال مطرح شه، این قلتی مطرح بشه، دیگه این طلبه که هیچ خود آقای استادم شاید مثلا آقا توجهی به مثلا نداشت، این اشتباه. البته همه درس ها اینطور نیست، بعضی از درس ها که شاید خیلی از درس هایی که اعظم و بزرگان حوزه ما الان دارن تدریس میکنن در بعض خارج، کوتاهی بیشتر از طرف شاگردان است که در درس ها حاضر میشن و الا از نظر اساتید و مدرسینی که دارن تدریس را انجام میدن افاضل مطرح به معنای واقعی حوزه ما هستن، خیلی بزرگان مهمی هستن الحمدلله رب العالمین. اما در خیلی موارد ضعف طالبه، در بعضی موارد ضعف المطلوبه، در بعضی موارد ضعف طالبه بل مطلوب شده متاسفانه. یعنی مکرر آمدن بعضا به ما میگن آجا نمیشه اینا رو یه خوده زودتر جمعش کنیم، یعنی تمام. خب این که نشد که ما اگر بنا باشه بیاد مسئله شرعی بگیم که خودتون از ما خیلی بهتری مسئله شرعی رو بلدید و میفهمید تا مراجعه کنید به تحریر و به مناسک آیا خوبی رضوان الله تعالی، این مسئله ها رو از من بهتر میفهمید، خوبم درک میکنید. اصلا اساس اینه، ببینید بعضی میان میگن مثلا ها ای آقا ما ای کتاب الحج رو خب کی تمامش کنیم، ما بنا هست من کتاب الحج رو تمام بکنیم. اصلا اگه بنا بود که ما مسئله شرعی یاد بدیم، بله هر چی زودتر جمع و جورتر مسئله شرعی رو بخونیم تمام شو بره. اما اگر بنا این است که ما طلبه را با این قلت و قلت آشنا کنیم، با شیوه استنباط آشنا کنیم، با تحقیق آشنا بکنیم، باید عجله برای گذشتن از مسائل نداشته باشید. چه اشکال داره طلبه هست 3 سال در یک درس میره، اون کتاب هم کتاب است که طولانی و تمام هم نمیشه، اما 3 سال را به گونه میره که خیلی از مبانی هستن با دستش میره. طلبه هست در بحث اصول فقط بحث اوامر رو میتونه شرکت کنه چون بحث طولانی است، اما به قدر زیبا وارد شده که وقتی در مباحثی که بعداً بخواد ورود کنه شیوه نقد و بررسی رو کاملا چی یاد. الان متاسفانه این شده، این یک مصیبت است. حالا ما هم رنج میبریم و چاره نداریم که مشی عوض شده. اون مشی که در گذشته اساتید ما داشتن و شاگردانی که در محضرشون شرکت میکردیم داشتن، مشی تحقیق بود، مشی عالم شدن بود، مجتهد شدن بود. امروز آقا درسی رو میبینی شلوغه، تحقیق میکنید، نگ ما تحقیق کنیم، خود افراد اشخاصشون مثلا میان یک سری اوامر رو برای حضور در درس مطرح میکنن که واقعا مایه خجالته، یعنی واقعا مایه خجالته. خیلی حرف ها و صحبت های مختلف مطرح میشه و بعد از نظر مباحث عمق مباحث متاسفانه آقای خدا حفظش کنه حضرت آیت الله جواد شیخ الاستاذ، واقعا اینها گوهرهایی هستن در حوزه، قدر اینها هم دانسته نمیشه. ایشون به خود من فرمودن که فلانی من واقعا آرزوم شد، خیلی حرفا مصیبتیه واقعا برای حوزه امروزم، میگم آرزوم شده که در سر درس مثلا فقه یا تفسیر یه نفر حرکت کنه یک اشکال درست حسابی مطرح، این آرزو شده، ببین تبدیل شده به آرزو. وقتی من با آیت الله سبحانی حتی عرض کردم آقا 4-5 سال آقا چجور، یه دوره اصولشون فرمود آقا چه تضمینی داره همین مقدار آقایون بگیرم، و ما ندیدیم خب کسی حرکت کنه، یک اشکال مطرح کنه، بگی چرا فرق مثلا آیا شما حسین اصفهانی رو تو مطرح نمی‌کنی مثلا. خب این که نشد واقعا، این بساطی است که ضرر حوزه رو به همراه داره و همه ما ها صدمه میرسانه. لذاست که من بارها عرض کردم که باید کاری کنیم که روز قیامت پاسخ بدیم. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم خواهیم بود. شک نکنید همه تک تک ما، روایت داره میگه از نفس کشیدن ما راجع به ما سوال خواهد شد. دوباره اینو میگه دیگه، میگه هر نفسی رو که میکشیم روز قیامت باید پاسخ بدیم. چطور داریم نفس میکشیم؟ در کنار دریای علم و اقیانوس علم هستیم، اما متاسفانه آقا درس شرکت نمی کنیم. کنار حوض بشینیم، کنار کجا بشینیم، گپ بزنیم، حرفای بزنیم که نه ربطی به علم داره نه ربطی به چیز دیگه داره. اینا چه توجیهی داره؟ قرده خیلی چه پاسخی میخوایم بدیم؟ نفس ما روز قیامت پاسخ داره. باید به یک گونه عمل کنیم که حداقل نفس خودمون راضی بشه. من امروز بحث اصولم اشاره کردم، گفتم که در اول بحث اصول گفتم این که در روایات داره در قیامت دست ما شهادت میده، چشم ما شهادت میده، قلب ما شهادت میده، فلان شهادت میده، به این معناست که روز قیامت خداوند متعال خود نفس ما را قاضی برای خودمون در مقابل اعمالمون قرار میده. و این نفس که نمیتونه دروغ بگه، که دروغ نمیتونه بگه، همه اعتراف میکنه که آقا من میتونستم درس برم، اون روز درس نرفتم، بهانم چی بود؟ دلیلم این بود. دلیلی که نفس خودم قانع نمیکنه، خودم اون راضی نمیشم به این که واقعا میتونه دلیل باشه برای اینکه اون روز درس نرفتم. طرف میگه آقا من ای آقا راه دوره، در خانه میشینم، پامم دراز میکنم، این نوارم گوش میکنم، بعد خوابم هم میبره. شد دست ماها که ولی ما یادم در طول درس و بحثایی که در سال میرفتیم، اگر میخواست ازمون بپرسن چند تا درس رو نرفتیم، قطعا میمشمردیم یکی دو تا سه تا چهار تا در طول سال. یعنی ازمون اگر جدا سوال میکردن که میگفتن آقا چند تا در طول سال نمید، علامت گذاشته بودیم که مثلا این روز و این روز و این روز نبودیم. ما که اینطور رفتیم، اینطور در درس و بحثا جدی بودیم، اساتیمون به اون صورت با اون کفیت وقت میگذاشتیم، مطالعه میکردیم. خب حالا این وقت آقایون میخوان با خانه نشستن چی توجیه داره؟ من که واقعا میمانم، گاه جدن میمانم این وضع درس و بحثایی که الان در حوزه وجود داره، یا خیلی از طلبای ما به معنای واقعی دیگه غفلت پیدا به سراغشون آمده، غفلت جدی به سراغشون آمده، یا یک سری عوامل دیگه. بعضی اوقات میگن آه شما میگید ولی خب مشکلات و مسائل معیشتی واقعا بعضی از افراد رو وادار میکنه به این که مثلا درس نرن. من بارها عرض کردم، گفتم بله درست، ما اینو قبول میکنیم و قبولم دارم، ولی خب اگه درس نره میره کار کنه؟ میگن نه. میگن نه، بله دو روز برو کار کن، مشکل معیشتی تو مرتفع بشه، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، میشه جواب انسان. سه روز دیگه رو چیکار کنی؟ یا بعض از این افراد میگن نه خیر آقا، نه در خانم نشستیم، خدمت شما عرض بشه به خاطر مشکلات اقتصادی، بهانه هایی که واقعا ما هم داشتیم. اینطور نبوده که ماها بگیم آقا وضع مادیمون هممون خوب بوده که درس خوندیمون به اینجا رسید. نه خیر آقا، مشکلات مادی برای همه بود، الانش از بعدش هم وجود داره. لذا سعی بکنید که به معنای واقعی به درس و بحث اهمیت بدیم تا بتونیم رضایت امام زمان رو جذب کنیم و جلب کنیم، رضایت همه اطهار رو جلب کنیم، که اگر نکنیم ثم لتسألن یومئذ عن النعیم میشیم. روایت سوم همین صحیح است که حالا عرض کردیم، تقریب استدلال اون رو انشاءالله روز شنبه مطرح میکنیم، و بعد از این که این روایت سوم مطرح شد تقریبا تثبیت میشه که اگرچه مقتضای قاعده این نبود که با مال بذلی استطاعت محقق شود، اینو قاعده اینو نمی گفت، اما مقتضای ادله خاصه این است که با مال بذل استطاعت محقق میشه. بعد از این که این انشاءالله ثابت شد، در زیر مسئله سیوم فروعی مطرحه، که ما تک تک اون فرو رو انشاءالله باید چکار کنیم؟ هی ورود کنیم و راجع به اون فرو انشاءالله بحث کنیم. والحمد لله رب العالمین.